پوشالی بود، یه قدرت ظاهری بود،
به اون اهدافی که آجا
قدرت
گفتن
واقعی نبود. بله، یا حتی حالا در مقایسه با جمهوری اسلامی اگه بخوایم مقایسه بکنیم، در واقع میتونیم بین یک قدرت پاک و قدرت ناپاک هم حتی میتونیم تفکیک کنیم. میبینید پهلوی ها نهایتا به یک قدرتی دست پیدا کردن، اما این قدرت اولا ظاهری بود و پوشالی بود، ثانیا این قدرت ناپاکی بود. ناپاک به معنی این که در واقع نامشروع این قدرت شکل گرفته، حالا اگر قدرتی وجود داشته باشه. اما در دوره جمهوری اسلامی، در دوره انقلاب اسلامی، یک قدرت واقعی نه ظاهری و یک قدرت مقدس به وجود آورد. خاطرتون هست در جلسات قبل ما بحث معنویت سیاسی رو مطرح کردیم.
بله.
لذا یک قدرت مقدس به وجود میاره این الگویی که ما در جمهوری اسلامی داریم، که مبتنی بر این اقتداری است که برخواسته از یک هویت اصیل ایرانی است با اون سه مؤلفه عرض کردیم. اون سه مؤلفه یک اقتداری رو به وجود میاره و اون اقتدار این قدرت رو شکل میده. در دوره پهلوی این هویت نادیده گرفته شد و تلاش شد که هویت سازی صورت بگیره. منتها هویتی که میخواستن برای ملت ایران بسازن، این هویت اساساً با ذات این ملت سازگار نبود. دست به هویت سازی زدن، ولی محور این هویت سازی در واقع ایران باستان و ناسیونالیسم بود و تعریف غلطی که اونا از ایران باستان داشتن. ما ایران باستان رو جز تاریخ خودمون محاسبه میکنیم،
بله،
در نظر میگیریم، جز تاریخ این ملته. و انقلاب اسلامی هم منکر یک دوره تمدنی به نام ایران باستان نیست. حالا با همه ویژگی‌های خودش، ممکنه اشکالات خودش، وجوه مثبتی که داشته در گذشته. لذا رویکرد ما نسبت به ایران باستان همون رویکرد استاد شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایرانه.
بله.
که یک خدمات متقابل بین ایران و اسلام شکل گرفت. ایران باستان، ایرانی باستان، اون چه که در چنته داشت در واقع عرضه کرد به اسلام و از اسلام بهره گرفت، خدمات متقابل شکل گرفت و این ملت اینجوری سیرش رو بعد از اسلام شروع کرد. اما در دوره پهلوی داره یه هویت ساخته میشه که یک برهه بلندی از تاریخ ایران رو داره قیچی میکنه و کنار میگذاره. یعنی تاریخ ایران اسلامی رو نمیخواد ببینه، ایران اسلامی رو میخواد منکر بشه، ایران اسلامی رو میخواد از بین ببره و مؤلفه‌های اون رو نابود کنه در واقع. خب
دوغن سکوت
که بله، و اقداماتی که پهلوی‌ها کردن در شعائر اسلامی رو از بین ببرن، زبان رو تغییر بدن، لباس رو تغییر بدن و امثال این کارهایی که در واقع ظواهر این اسلام و اسلامیت رو میخواد از در واقع تاریخ ایران بیرون بریزه.
جالبه، یعنی اگر نگاهشون به ایران قبل از اسلام هم بود، ایران قبل از اسلام هم حق طلب هست و
همین مؤلفه‌ای که عرض کردیم
اینا رو کنار گذاشتن.
بله بله، همون سه مؤلفه حق طلبی، معنویت خواهی و عدالت خواهی در ایران باستان هم وجود داره، یعنی در ذات این ملت وجود داره. لذا ما به عنوان مؤلفه‌های هویت ازش نام بردیم.
بله.
خب میخواد هویت سازی کنه که ایران رو تبدیل کنه. خب ببینید پهلوی ها بالاخره وارث دوران قاجار هستن، وارث اصلا یک دورانی هستن که بعد از صفویه روز به روز به سمت در واقع نزول و به سمت عقب ماندگی حرکت میکرد و پهلوی ها این دغدغه رو داشتن که چیکار کنیم این کشور در واقع از این عقب ماندگی خارج بشه. البته فقط دغدغه پهلوی ها نبود، یعنی از زمانی که این عقب ماندگی در کشور ما حاصل شد این دغدغه به وجود اومد، چجوری از این عقب ماندگی عبور کنیم. پهلوی ها هم نسخه ای داشتن برای عبور از این عقب ماندگی و رسیدن به یک به عنوان یک کشور پیشرفته، مدرن و مقتدر و صاحب قدرت در منطقه. یه راهی رو پیش رفتن و یه الگویی رو در پیش گرفتن، هویت سازی کردن، هویت ایران اسلامی رو در واقع منکر شدن، مؤلفه‌های اساسی هویت ایرانی رو نادیده گرفتن، هویتی برای ایرانی‌ها ساختند که البته این هویت نهایتاً ساخته نشد، اما در بوق و کرنا می کردن و در رسانه های خودشون و در واقع در جامعه به زور سرنیزه تزریق می کردن این هویت رو. خب این اقتداری و قدرتی برای دولت پهلوی وجود نیاورد. اون نتیجه نهایی که یعنی در اون برآمد این الگو رو وقتی در پایان دوره پهلوی نگاه میکنید میبینید یک کشوری هستیم در دوره پهلوی دوم و در آستانه انقلاب اسلامی، یک کشوری هستیم که نه پیشرفتی در علم داریم، نه پیشرفتی در تکنولوژی داریم، نه استقلال داریم، نه آزادی داریم و نه یک قدرت واقعی داریم. ما تبدیل شدیم به یک به اصطلاح ژاندارم منطقه، ولی ژاندارم منطقه که فقط جنگ‌های نیابتی انجام بده. مثلا بعضی کشورهای کلان در جهان اسلام داریم که جنگ‌های نیابتی رو به نیابت از قدرت‌های بیگانه در واقع دارن انجام میدن. خب ما شده بودیم این. حتی اون تسلیحاتی هم که غربی‌ها به ما میدادن و شاه به تکیه به اون تسلیحات احساس می‌کرد یک قدرتی شده در منطقه و پول نفتی که به محمد رضا داده میشد و احساس میکرد که قدرت بالایی داره، همه اینها در واقع به نحوی هزینه میشد، به نحوی به کار گرفته میشد که قدرتی برای ایران به وجود نمی آورد. اگر هواپیماهای پیشرفته با ما میدادن، ما نمیتونستیم ازشون استفاده بکنیم و تکنیسیانهای در واقع ما اصلا نمیتونستن اونها رو به اصطلاح مثلا هواپیماهای F-15 ای که اصلا ما نمیتونستیم ازش استفاده کنیم، به اصطلاح اوورهال نمیتونستیم بکنیم، استفاده نمیتونستیم بکنیم و مسائلی از این دست. اگر پول نفت رو به پهلوی ها میدادن، پولی که به جایی که خرج ملت ایران بشه، به جایی که قدرت برای ایران به وجود بیاره، خرج اسرائیل میشد، خرج نمیدونم بذل و بخشش های محمد رضا میشد در کشورهای غربی. مثلا یه دفعه انگلیس میخواد سیستم فاضلابش رو میخواد اصلاح کنه، چند میلیون دلار از شاه ما بلا عوض یا با عوض در واقع وام میگیره که میخواد در واقع اونجا خرج.
دیگه پیامده اون نگاه زنه استاد. حالا اگر باز بخوام این نگاه با یک نگاه نظریه پردازانه به قضیه نگاه کنیم، ما میبینیم که به لحاظ نظری رو بحث ایران و ایران باستان شاید بگم از همون حتی قبل از مشروطه و حالا دیگه بعد از مشروطه به صورت خاص امثال فروغی، ابراهیم پور داوود، اینها آدمایی بودن که سالها حالا در خارج از کشور مثلا تحصیلاتی داشتن، درس خونده بودن و اومدن این مدل رو دادن و حکومت رضا شاه رو با این مدل آوردن بالا و بعد محمد رضا. اما اینکه شما بفرمایید این ناکارآمد است، این خیلی مهمه. یعنی ما یک مثلا عقبه 50 ساله 100 ساله پشت سر اینا میبینیم کار فکری و اینها کردن، کلی هم کتاب نوشتن، حتی شاید بگیم دانشگاه تهران و اینا هم در همین راستا داره تأسیس میشه، کار میکنه تو اون مقطع. اما آخرش هم میفرمایید که پهلوی به اون نقطه‌ای که باید برسه نرسید. من فکر میکنم به خاطر اینه که اون از لایه هویتی که اشاره کردید نادیده گرفته شد و یک هویت کاریکاتوری داره شکل
و کازه در واقع شکل
و کازه. بسیار خوب،
این نکته بسیار مهمی هست که میتونم بگم مؤلفه های هویتی ایران به لحاظ اینکه یک مؤلفه های معنوی هستن، یعنی از نوع ظاهری نیستن، به شکلی در واقع از نوع باطنی هستن، سخت نیستن، نرم هستن، به اصطلاح همین که فرمودید قدرت نرم، معمولا به خوبی شناخته نمیشه این مؤلفه ها.
بله.
و افراد و گروه ها و جریان ها در شناخت این مؤلفات دچار خطا و اشتباه و محاسبه غلط میشن. دشمنان ما به یه نحو و داخلی ها هم گاه به یه نحو در واقع دچار خطا میشن. این رو اگر در فرصت بعدی من بیشتر بله. توضیح میدم که این خطاها چجوری شکل میگیره و تا امروز هم ما شاهد در واقع این خطاها و اشتباهات محاسباتی البته هستیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از توضیحات جناب آقای دکتر مظاهری. سپاسگزارم که تا بدین جا ما را همراهی کردید. فرصتی میگیریم از تهیه‌کننده خوب برنامه جناب برخورداری، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
بله، خیلی ممنونم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما هستیم. بررسی اقتدار جمهوری اسلامی ایران اقتداری که باعث شده تا از فتنه ها و گردن ها و بحران ها عبور کنیم. این موضوع رو پیرامونش دارم گفتگو میکنم با جناب استاد اشکبری و جناب استاد مظاهری عزیز. جای اشکبری، نکته‌ای که در فرصت ابتدای برنامه اشاره کردید بحث قدرت بود. من یک چیزی به ذهنم اومد، حالا میپرسم از اتالی اگر میشه پاسخش رو در کنار اون عوامل قدرت ساز که اشاره کردید بفرمایید. اینه که خب ما یک جامعه خیلی بزرگ هستیم با اقوام مختلف، گروه های مختلف، و عرضم به حضورتون که اصطلاحا ما یک جامعه متکثر هستیم به لحاظهای مختلف. این جامعه متکثر رو کنار هم جمع کردن و براینده قدرت ازش گرفتن خیلی کار سختیه. چطوری ما این کارو کردیم؟
یکی از عوامل قدرت ساز جمعیته. میگن که میزان جمعیت، هر چقدر جمعیت بیشتر قدرت بیشتر، هر چقدر جمعیت کمتر قدرت کمتر. خب اگر شما یه قدرت نرمی داشته باشید که بتونید جمعیت بسیار زیادی رو تحت تأثیر خودتون قرار بدید، و اگر این جمعیت تحت تأثیر حتی تبدیل بشه به جمعیت جهانی، یعنی کل این جهان بیان بگن که ما این قدرت نرم، یعنی این ایدئولوژی رو قبول داریم، میخوایم متناسب با این ایدئولوژی سبک زندگیمون رو تعیین بکنیم، میخوایم در ذیل نظام ارزشی که برآمده از این نوع نگاه هستی شناختی، اینا هستش انسان شناختی و اینا هستش، در ذیل این زندگی بکنیم، هر چقدر این جمعیت بیشتر باشه یقینا حاملان این قدرت نرمه، یعنی این ایدئولوژی حاملانش قدرت بیشتری پیدا میکنن. میشه میزان جمعیت. میگن میزان جمعیت تولید قدرت میکنه، اما با در نظر گرفتن شرایطی. یکی از اون شرایط میگن کیفیت مناسب. این کیفیت مناسب، مثلا میام اینجوری میگیم من 200 میلیون جمعیت دارم، 99% بیمارن، من جمعیت دارم
پیرن،
من جمعیت دارم بی‌سوادن. این کیفیت مناسبه مطرح میشه. بخش دوم رو که ناظر به سوال شماست میگن ترکیب مناسب. میگن هر چقدر ترکیب جمعیت مناسب تر باشه قدرت بیشتر میشه. بله. ترکیب مناسب رو به چند بخش تقسیم میکنن. مثلا میان عنوان میکنن ترکیب مناسب به لحاظ سنی، یعنی این است که شما چقدر جوان دارید، چقدر پیر دارید، بعد اون جوانه رو با اون کیفیت هم میسنجن. هر چقدر نیروی جوان با کیفیت قدرت بیشتر، هر چقدر جوان کمتر و کیفیت هم مثلا نامناسبتر قدرت کمتر. اینا با هم دیگه تناسب دارن، پیچیدگی های تحلیلی پیدا میکنه به لحاظ جمعیت شناختی. یه بار نه، به لحاظ جنسیتی میان نگاه میکنن، میگن به لحاظ جنسیتی چگونه هستن، مثلا چقدر زن داره چقدر مرد داره، به این لحاظ میان نگاه میکنن که اگر این ترکیب با هم بخوره قدرت رو کم میکنه. بله. اون چیزی که ناظر به فرمایش شماست میگن ترکیب مناسب اجتماعی. ترکیب مناسب اجتماعی یعنی چی؟ یعنی شما عوامل واگرایی دارید در حوزه اجتماعی. عوامل واگرایی زیادن. مثلا میگن عوامل واگرایی مذهبی، عوامل واگرایی نژادی و قومی، عوامل واگرایی زبانی، عوامل واگرایی مذهبی، عوامل واگرایی فرهنگی که ازش به شکاف نسلی هم ازش یاد میکنن، یعنی بین خدمت نسل جدید با نسل گذشته اختلافات فرهنگی به وجود بیاد، نسل قدیم نتوانسته فرهنگ خودش رو به نسل جدید انتقال بده.
میگن نسل وای و زد.
آفرین، همه این چیزایی که میان عنوان میکنن. بله. اینا پس پتانسیل های واگرایی طبقاتیه که به شکاف طبقاتی و اینا میگن، شکاف نسلی، شکاف طبقاتی، شکاف مذهبی، اینا عوامل واگرایی هستن توی یک جامعه.
اینا رو چطور به هم گرایی برسونه؟
زمانی که بخواد یک جامعه شکل گیری بشه اینا رو چگونه باید به هم دیگه متصل کرد و اینا. این خیلی مهمه. اصلا دشمن عوامل جاسوسی دشمن هر موقع بخوام برن یک جامعه قدرتشو ازش بگیرن و بر او سیطره پیدا بکنن، میرن به این عوامل واگرایی دامن میزنن، یعنی عوامل واگرایی جامعه هدف رو شناسایی میکنن و بعد از او استفاده میکنن برای ایجاد واگرایی ها تا اونجایی که حتی منجر به ایجاد خلأ قدرت میشه، مثل جایی مثل سوریه و این گونه میان این کار رو انجام میدن. اینا بشن عوامل واگرایی. حالا میان میگن ترکیب اجتماعی مناسب یعنی چی؟ یعنی هر چقدر که این جامعه عوامل واگرایی درش وجود نداشته باشه اون جامعه مناسب تره، یک دست تره. مثلا الان مثال میزنن به جامعه مثلا مثل کره، میگن توی کره یکی از عوامل قدرتی که داره این هستش، کره شمالی همین الان مثال میزنند، میگن عوامل قدرتی که داره اونجا شکاف طبقاتی وجود نداره و بعد از اون طرف میگن شکاف مذهبی وجود نداره، شکافهای قومی وجود نداره، چون یک دستند، همین براش تولید قدرت میکنه. حتی چین رو الان یکی از عوامل قدرت سازش رو این میدونن، میگن بالاخره اونجا این میزان پتانسیل های واگرایی نه اینکه وجود نداره اما درصد میخوره دیگه، مثلا تو این جامعه 20% واگرایی وجود داره، تو اون جامعه 10%. اینو میگن که جامعه یک دست.
خب جامعه ما به لحاظ این تفاوت فرهنگی خیلی،
ما اصلا بسیار متکثر هستیم و یکی از خصوصیاتی که جامعه ایرانی هم داره آمایش سرزمینیه، یعنی به لحاظ آمایش سرزمینی هم تفاوت داریم. این باعث شده که جامعه ایرانی یک جامعه متکثر باشه. حالا من میام اینجوری میگم، اگر شما بتوانید در یک جامعه ای که پتانسیل های واگرایی متعدد داره که تو حوزه جامعه شناسی میگن وضعیت آنومی داره، یعنی وضعیت بحرانی، در یک وضعیت بحرانیه این جامعه، اگر شما بتوانید در این جامعه متکی به یک قدرت نرمتون متکی به ایجاد وحدت بکنید، اون موقع شما چون تونستید تو جامعه متکثر اینگونه این کارو بکنید، اون کار بسیار بسیار بالا تولید قدرت میکنه و امنیت و اینا رو حفظ میکنه. این موضوعی هستش که اینجوره خیلی اهمیت داره، اینی که گفتم در یک جامعه متکثر شما ضمن این که این تکثر رو به رسمیت میشناسید،
بله،
قبول میکنید، سرکوب نمیکنید، ضمن این که اینجوریه بتونید اونها در اونها ایجاد وحدت بکنید، اون هویته،
اون نقطه
محوریه، معنویت گراییه، تجکردی اون
عناصر مشترک بین تمام این تکثرها،
این چیزی که اینجا اون هویت تونسه اینجا ایجاد وحدت بکنه. پیامبر اکرم بر پایه امت ملت سازی میکنه، یعنی پیامبر اول امت واحده تشکیل میده، میگه که ما یه جامعه هستیم با این ایدولوژی، یعنی امت بر اساس یک امر اعتقادی شکل گیری میشه که بهش میگن امت سازی. اول پیامبر یک امتی رو ایجاد میکنه تحت عنوان امت اسلامی، بعد بر پایه این امت ملت سازی میکنه که اول تبدیل میشه به یک دولت شهر مدینه، بعد میشه یک دولت کشور که منطقه حجاز، مکه و قطیف و نجد و اینا که فتح میشه، میشه یک دولت کشور و بعدش هم میشه این یک دولت منطقه، یعنی یه منطقه بزرگی که از غرب آفریقا هستش تا دروازه های چین و اینا تا اونجا رسوخ پیدا میکنه، یک ملت. در داخل این ملت سلایق مختلفی وجود داره، یهودی زندگی میکنه، مسیحی زندگی میکنه، کافر زندگی میکنه، مشرک زندگی میکنه، اما همشون یک چیز رو متوجه شدن، اونم این هستش که این جمله که میگم دقیقه، میگه حقوق شهروندی من در ذیل حاکمیت این ایدولوژی بهتر تأمین میشود تا در ذیل حکومت خدمت شما اون ایدولوژی که خودم دارم، یعنی اونی که یهودیه میگه من در تحت حاکمیت ایشون به ایدولوژی خودم بهتر دسترسی پیدا، به حقوق شهروندی خودم بهتر دسترسی پیدا میکنم تا اینکه یه یهودی بر من حاکم بشه. یعنی یهودی هم داره همین حرفو میزنه. اگر شما این رو بتونید تبدیل به باور اجتماعی بکنید، اون موقع هستش که یک جامعه متکثر ایجاد میکنید که تمدن سازی میکنه و این تمدن سازی خیلی صاحب قدرت میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، چون فرصتم کم هست. انشالله ادامه بحث رو و توضیحاتش رو میگذاریم برای جلسه آینده. در خدمت جناب آقای مزاری هم باشیم. چند دقیقه اشاره کردی در فرصت قبلی آقای مزاری به این که دشمن یک سری خطاهایی داره نسبت به شناخت جامعه ما و بعضا متاسفانه شاید خود ما هم دچار این خطاهای محاسباتی بشیم، این رو توضیح بفرمایید.
پیرو و نکته‌ای که استاد اشکبری فرمودند، چون این جامعه یک جامعه متکثر هست و یک جامعه از جهت دیگه‌ای چند لایه محسوب میشه، هویت چند لایه‌ای در واقع داره، یا به اصطلاح میشه گفت یک ظاهری داره و یک باطنی داره،
بله،
این باعث میشه که شناخت این جامعه سخت میشه، یعنی برای دشمن سخت‌تر، برای ما هم سخت. و اگر ما در واقع اون مؤلفه‌های شناخت رو، اون ابزار شناخت رو دقیق انتخاب نکنیم، این جامعه رو خوب نمیتونیم بشناسیم. مثلا یکی از ابزار شناخت اینه که بالاخره به تاریخ این ملت باید توجه کرد. تاریخ این ملت به ما میگه که چه مؤلفه‌هایی در عین این تکثر ثابت محسوب میشن، یعنی وحدت رو در عین کثرت درک میکنه انسان وقتی تاریخ ملت ایران رو مطالعه میکنه. شما از ایران باستان شروع میکنید مطالعه کردن، حالا قبلتر میشه مطالعه کرد، ولی بالاخره از ایران باستان که شروع کنید، فراز و فرودهای این تاریخ زیاده و فرهنگهای مهاجم، به اصطلاح مهاجم یعنی عرض شده به این ملت، کم نیستند. و در این حال ما میبینیم که ملت ایران همون ملت، یعنی ملت ایران ملت ایران باقی مونده، ملت ایران از مزمحل نشده و از بین نرفته. خب این نشون میده یه مؤلفه های ثابتی وجود داره که مؤلفه های ثابت رو جز با تاریخ نمیشه فهمید. حالا این که حالا واقعا توصیه ما به شناخت تاریخ، توصیه مقام معظم رهبری، توصیه امام و همه بزرگان به این که تاریخ رو باید شناخت، تاریخ اهمیت بسیار زیادی داره در شناخت ملت. اساسا ملت ایران ملت تاریخیه. ملت تاریخی به این معنی که باید تاریخش رو مطالعه کنی تا بفهمیش، و الا نمیتونی این ملت رو بفهمی. پس یک اینه که در واقع باید تاریخ این ملت رو خوند و دونست و بتونیم تحلیلش کنیم.
بله.
نکته دوم اینه که با مردم باید بود تا مردم رو شناخت. حاکمانی که با مردم نبودن ملت رو نشناختن، اونایی که مردمی بودن ملت رو شناختند. این با مردم بودن بسیار مهم و اساسی است. ما در جمهوری اسلامی یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی اینه. ما اگر حالا در شناخت تاریخیمون نسبت به ملت ایران ضعیف باشیم، متاسفانه ما این مقدار مطالعات تاریخمون ضعیفه، این مقدار حافظه تاریخیمون ضعیفه، اگه در این قضیه ضعیف باشیم، ولی روش ابزار دوم رو برای شناخت ملت ایران داریم، با مردمیم، یعنی دولت جمهوری اسلامی، حکومت حاکم بر مردم در دوره جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی اینقدر با مردم زندگی میکنن که ریز و بم در واقع این ملت رو، این مردم رو، این فرهنگ رو درک میکنن. بلذا شما میبینید گاهی وقتا به نکاتی اشاره میکنه مقام معظم رهبری یا امام، به نکات یک از یه پیشبینی هایی در مورد این آینده این ملت دارن، یا در اتفاقات یا مسائلی که به وجود میاد پیشبینی هایی صورت میگیره که ما ابتدا وقتی این پیشبینی ها رو وقتی نگاه میکنیم میشنویم تعجب میکنیم رو چه معیاری این پیشبینی ها داره صورت میگیره. اما اون همراه بودن رهبران امامین انقلاب در واقع با مردم باعث شده که بتونن شناخت دقیقی از این مردم پیدا بکنن و بتونن این پیشبینی ها رو ارائه بکنن.
بله.
که انشالله توضیح بیشتری در برنامه‌های بعدی عرض بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای مزاری و جناب آقای اشکبری. انشالله بتونیم تا در برنامه بعدم در خدمتشون باشیم. آنچه که تقدیم شما شد در برنامه نقد و نظر پیرامون اقتدار ایران، بحثایی حول قدرت و عوامل تشکیل دهنده قدرت و همچنین بحث‌های پیرامون هویت ملی ما و البته نگاه تاریخی هم داشتن اساتید محترم به دوره قاجار، به دوره پهلوی، و باز هم تأکید بر عقلانیت، معنویت و حق طلبی به عنوان عناصر شکل دهنده هویت ایرانی و اسلامی ما. خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید. به 3553 پیامک بزنید و نظرات خودتون نسبت به برنامه با ما در میون بگذارید. خدایا چنانکن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان. کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان. سرشار از امید، لبریز از حضور، رهبوی آفتاب تا قله‌های نور. رهبوی آفتاب دانش اگرچه دور در دست‌های ماست، ذرات آفتاب مهراشنهای ماست. دانش اگرچه دور در دست‌های ماست، ذرات آفتاب مهراشنهای ماست. ذرات آفتاب مهراشنهای ماست. روشنگر جهان با عشق و باوری، روشنگر جهان با عشق و باوری. هر صبح مژده یک روز بهترین، هر صبح مژده یک روز بهترین. شب‌ها به مهر ما صبح آشنا شدن، شب‌ها به مهر ما صبح آشنا شدن. دروازه های علم با ما بنا شده، دروازه های علم با ما بنا شده. هر جا حکایت است صلح و صفای ماست، هر جا حکایت است صلح و صفای ماست. تاریخ من گواه بر مدعای ماست، تاریخ من گواه بر مدعای ماست.
شما با ملت فلسطین چه کردید؟ اینو باید محاکمه
بشه.
دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه. بمباران ها باید فورا قطع بشه. ملت های مسلمان عصبانی هست، جدا عصبانی هست. نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن،
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال باشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد. سلام،